با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. از امروز مطالعه و بررسی اولین کتاب در کتاب مقدس، یعنی کتاب پیدایش را شروع می‌کنیم. کتاب پیدایش، مقدمه. کتاب پیدایش یکی از دو کتاب‌های کلیدی کتاب مقدس می‌باشد. کتابی که عهد عتیق را شروع می‌کند، کتاب پیدایش است و کتابی که عهد جدید را آغاز می‌کند، کتاب انجیل متی می‌باشد. من معتقدم که این دو کتاب کلیدی هستند برای فهمیدن کتاب مقدس. قبل از آغاز این درس می‌خواهم پیشنهاد کنم که سراسر کتاب پیدایش را بخوانید. سعی کنید تمام آن را در یک جلسه بخوانید. من قبول می‌کنم شاید انجام این برای شما ممکن نباشد و اگر راستش را بخواهید، من هم قادر نبودم که آن را در یک جلسه بخوانم. برای من چندین جلسه طول کشید. اما اگر برای شما خواندن کامل پیدایش در یک جلسه ممکن باشد، متوجه می‌شوید که چقدر سودمند است. اجازه دهید در ابتدا چشم‌اندازی از کتاب پیدایش را به شما بدم. یک چشم‌اندازی که تمام طیف کتاب را پوشانده است. مطالب مشخصی وجود دارد که باید یادداشت کنید، زیرا کتاب پیدایش در واقع راه ورودی به کل کتاب مقدس است. حقیقت این است که پیدایش کتابی است که خیلی چیزها را برای اولین بار بیان می‌کند. آفرینش، مرد، زن، گناه، سبت یا روز آرامش، ازدواج، خانواده، کار، تمدن، فرهنگ، قتل، قربانی، نژادها، زبانها، رستگاری و شهرها. شما همچنین عبارات مشخصی را که اغلب تکرار می شوند پیدا خواهید کرد. برای مثال، اینها هستند نسل این فرد یا آن فرد. این یک مطلب مهم است که تکرار می شود، زیرا کتاب پیدایش اقوام اولیه تاریخ را توضیح می دهند. این موضوع مهم است زیرا ما اعضای خانواده انسانی هستیم که از آنجا شروع می شود. تعدادی از شخصیت‌های بسیار جالب برای ما به تصویر کشیده می شوند. بعضی ها کتاب پیدایش را کتاب بیوگرافی ها یا کتاب تاریخ زندگی ها می نامند. اشخاصی وجود دارند مانند ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، فرعون و 11 پسر یعقوب در کنار یوسف. شما در میابید که خداوند مکررن ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف را مورد لطف قرار میدهد و همچنین افرادی را که به آنها میپیوندند مانند لوط، ابیملک، فوتیفار و غیره نیز توسط خدا برکت داده شدند. در این کتاب شما اشاراتی درباره عهد و پیمان می‌یابید. مکررن ظهور خدا را به بزرگان قوم و به خصوص به ابراهیم می‌بینید. معبد خدا در این کتاب مشهور است. حسادت در خانه در اینجا دیده می‌شود. مصر به گونه‌ای که در هیچ جای دیگر نیست در این کتاب معرفی می‌شود. داوری گناه در اینجا ذکر شده است و به وقایعی که هدایت‌های مشیت الهی را نمایان می‌سازد اشاره شده است. همانطوری که بررسی می‌کنیم، لازم است تصویر کلی کتاب را به خاطر داشته باشید. من به شاگردان خود می‌گویم که دو روش برای مطالعه کتاب مقدس وجود دارد. یک روش با تلسکوپ و روش دیگر با میکروسکوپ است. در ابتدا شما نیاز دارید که با دید تلسکوپی نگاه کنید و بعد از آن باید با دید میکروسکوپی مطالعه کنید. در گذشته یک واعظ بزرگ به نام رابینسون از انگلستان مطلبی نوشت که من مایلم امروز بر فکر و دل قوم خدا بنویسم. او چنین میگوید: ما در عصر کتاب‌ها زندگی می‌کنیم. آنها از سوی مطبوعات و انتشارات به طور روزافزون به طرف ما سرازیر هستند. ما جزوه‌ها، کتاب‌های آموزشی، مقالات، کتاب‌های پرستشی و کتاب‌های انتقادی، کتاب‌هایی در مورد کتاب مقدس، کتاب‌هایی در مورد خبر خوش مسیح را بسیار مشتاقانه می‌بلعیم و می‌خوانیم. اما چه مقدار وقت و نیرو برای توجه و بررسی خود انجیل و کتاب مقدس صرف می‌کنیم؟ به طور مداوم وسوسه می‌شویم و تصور می‌کنیم که می‌توانیم خیلی سریع‌تر به وسیله خواندن برداشت‌های امروزی حقیقت را به خوبی به دست بیاوریم. برداشت‌ها و مطالبی که در مقایسه با بعضی دیگر به نظر مناسب‌تر و ساده‌تر بوده و به شیوه‌ای و از زاویه دیدی تهیه شدند که با درک و تحصیلاتمان بیشتر تطابق داشته و آشنا به نظر می‌رسند. اما هرچند خواندن مطالبی راحت‌تر باشد، به این معنی نیست که به طور عمیق وارد وجود ما می‌شود و ما به طور پایدار آن را در خود نگه خواهیم داشت. این خوب است که می‌توانستیم خیلی ساده درک کنیم که هیچ چیز با ارزشی بدون زحمت به دست نمی‌آید. حقایق بزرگ طبیعت به گونه‌ای که ما به سادگی بتوانیم آنها را به دست بیاوریم به ما عطا نمی‌شوند. گنج‌های فیض خدا بایستی با تمامی مهارت و نیروی آن فردی استخراج شوند که در جستجوی مرواریدهای زیبای خدایی می باشند. من این گفته را دوست دارم، زیرا معتقدم که کتاب مقدس خودش با دلهای ما صحبت می کند به طریقی که هیچ کتاب دیگر نمی تواند. بنابراین ما بایستی در این بررسی ها متن کتاب مقدس را در نظر داشته باشیم. در این مجموعه بررسی و مطالعه کتاب مقدس سعی می‌کنیم از ترجمه‌های گوناگون استفاده کنیم تا بتوانیم تا آنجا که ممکن است به متن اصلی کلام خدا نزدیک باشیم و پیام‌های خداوند را درک کنیم. تقسیمات اصلی کتاب. اگر می‌خواستید کتاب پیدایش را به دو بخش تقسیم کنید، از کجا آن را تقسیم می‌کردید؟ توجه کنید که 11 فصل اول یک مجموعه مرتبط را با هم تشکیل می‌دهند و از فصل 12 تا پایان بقیه کتاب می‌باشد. ما شاهد دو بخش در کل متفاوت هستیم. از طریق گوناگون این دو بخش با هم تفاوت دارند. بخش اول از آفرینش تا ابراهیم تشکیل شده است و بخش دوم از ابراهیم تا یوسف ادامه می‌یابد. بخش اول مربوط به موضوعات اصلی است، موضوعاتی که ذهن‌های متفکر انسان‌های زمان ما را نیز به خود مشغول می‌کند: آفرینش، سقوط، طغیان، برج بابل. دومین قسمت با شخصیت‌ها سر و کار دارد: ابراهیم مرد ایمان، اسحاق فرزند محبوب، یعقوب فرزند برگزیده و یوسف رنج‌ها و شکوه او. گرچه این قسمت تقسیم اصلی است، تقسیم دیگری نیز وجود دارد که خیلی مشخص‌تر است. این تقسیم با زمان ارتباط دارد. 11 فصل اول به طور حداقل یک دوره معین 2000 ساله و در واقع بیشتر را پوشش می‌دهد. من احساس می‌کنم که مطمئن‌ترین این است که بگوییم یک دوره چندین هزار ساله را پوشش می‌دهد. من معتقدم این اولین بخش کتاب پیدایش میتواند هر دوره زمانی را در گذشته که شما شاید نیاز به تطبیق دادن آن با تئوری ویژه خودتان دارید پوشش دهد و حتی امکان دارد مدت زمانی هم که شما حدس میزنید کم باشد. حداقل ما میدانیم که کتاب پیدایش در اولین بخش خود، یعنی 11 فصل، یک دوره حداقل 2000 ساله را پوشش میدهد. اما در بخش دوم که شامل 39 فصل است، فقط 300 و 500 سال را پوشش می‌دهد. در واقع از شروع فصل 12 در کتاب پیدایش تا تمام عهد عتیق و تا پایان عهد جدید در کتاب مقدس در مجموع یک دوره کامل 2000 ساله پوشش داده شده است. بنابراین تا آنجایی که به زمان ارتباط دارد، اگر 11 فصل اول کتاب پیدایش را بررسی کنید، در واقع در نیمه راه بررسی کتاب مقدس هستید. این نکته بایستی فکر و قلب شما را متوجه کند که خداوند اهداف معینی با دادن اولین بخش در کتاب پیدایش داشته است. آیا فکر می‌کنید که خدا اهمیت و تأکیدش را روی اولین قسمت قرار داده یا روی باقی مانده کتاب مقدس؟ آیا این بدیهی نیست که او تأکیدش بر بخش دوم کتاب است؟ اولین بخش مربوط با جهان و آفرینش است، اما بخش دوم در ارتباط با بشر، ملت‌ها و با شخصیت عیسی مسیح است. خدا بسیار بیشتر از تمامی جهان خلق شده به ابراهیم علاقه‌مند بود و شنونده عزیز، خداوند بسیار بیشتر از تمام جهان مادی به شما علاقه‌مند است و شما برای او بسیار ارزش دارید. اجازه دهید تصویر دیگری ارائه بدهم. از 89 فصل در 4 انجیل، تنها 4 فصل 30 سال زندگی عیسی مسیح خداوند را پوشش می‌دهند، در صورتی که 85 فصل 3 سال آخر زندگی او را و 27 فصل فقط آخرین 8 روز زندگی او را پوشش می‌دهند. این موضوع بیان می‌کند که تأکید روح خدا در کجا می‌باشد. من مطمئنم که شما نیز موافق هستید که تأکید روی 8 روز زندگی پایانی است که توسط 27 فصل در انجیل پوشش داده شدند. و موضوع همه آنها چیست؟ آنها در مورد مرگ، دفن و قیام عیسی مسیح خداوند سخن می‌گویند. این بخش مهم گزارش انجیل است. به بیان دیگر، خدا انجیل را داده است تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد و از مردگان برای عادل ساختن ما قیام کرد. این مهمترین حقیقت است. ممکن است من بگویم که اولین 11 فصل پیدایش بیشتر مقدمه‌ای برای کتاب مقدس هستند و ما باید آنها را به این گونه نگاه کنیم. این مطلب به این معنی نیست که ما قصد داریم که از اولین 11 فصل سریع بگذریم. در واقع ما زمانی کافی را برای مطالعه و بررسی آن صرف خواهیم کرد. کتاب پیدایش بذر اولیه کتاب مقدس است و اینجا ما آغاز را می‌یابیم، سرچشمه و تولد همه چیز را. کتاب پیدایش درست مانند قنچه یک روز زیبا است و در سایر قسمت‌های کتاب مقدس می‌شکفد. حقیقت در اینجا به شکل نطفه می‌باشد. یکی از بزرگترین تقسیماتی که می‌توان در کتاب پیدایش ساخت، تقسیم بندی بر طبق نسل‌ها یا به معنی دیگر بر طبق خانواده‌ها است. پیدایش فصل 6 آیه 1 و 2 آفرینش آسمان‌ها و زمین. پیدایش فصل 2 آیه 7 و فصل 6 آیه 8 نسل آدم. پیدایش فصل 6 آیه 9 و فصل 9 آیه 29 نسل نوح. پیدایش فصل 10 آیه 1 و فصل 11 آیه 9 نسل پسران نوح. پیدایش فصل 11 آیه 10 الی 26 نسل پسران سام. پیدایش فصل 11 آیه 27 و فصل 25 آیه 11 نسل تاره. پیدایش فصل 25 آیه 12 الی 18 نسل اسماعیل. پیدایش فصل 25 آیه 19 و فصل 35 آیه 29 نسل اسحاق. پیدایش فصل 36 آیه 1 و فصل 37 آیه 1 نسل عیسو. پیدایش فصل 37 آیه 2 و فصل 50 آیه 26 نسل یعقوب. تمامی اینها در کتاب پیدایش به ما داده شدند. این یک کتاب خانوادگی است. کتاب پیدایش یک کتاب اعجاب انگیز است و به ما کمک می کند که به آن از یک نقطه نظر نگاه کنیم. در این قسمت سعی می کنیم که به طور کلی و خلاصه اشاراتی به موضوعات اصلی کتاب پیدایش بیندازیم. بخش اول، فصلهای 1-11، ورود گناه به زمین که شامل قسمتهای زیر است. الف، فصلهای 1 و 2، آفرینش. ب، فصلهای 3 و 4، سقوط. جیم، فصل‌های 5 الی 9، طوفان و سیل. دال، فصل‌های 10 و 11، برج بابل و اختلاف زبان‌ها. بخش دوم، فصل‌های 12 تا 50، تدارک برای آمدن نجات دهنده تمامی نوع بشر که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد. الف، فصل‌های 12 الی 23، ابراهیم و ایمانش. رشد و پیشرفت ایمان به وسیله 7 بار ظهور خدا. ب، فصل‌های 24 الی 26، اسحاق پسر محبوب، انتخاب یک عروس که مقایسه میان مسیح و کلیسا است. جیم، فصل‌های 27 الی 36، یعقوب، کسی که خدا او را دوست دارد و برکت می‌یابد. دال، فصل‌های 37 الی 50، یوسف و رنج‌ها و در نهایت شکوهش. شنوندگان عزیز، از امروز مطالعه و بررسی اولین فصل در کتاب پیدایش را شروع می‌کنیم. کتاب پیدایش، فصل 1. موضوعات اصلی کتاب به طور خلاصه به این شرح هستند: آفرینش جهان، ساخت زمین، روز اول روشنایی، روز دوم جو هوا، روز سوم خشکی زمین و گیاهان زنده، روز چهارم پدیدار شدن خورشید، ماه و ستارگان، روز پنجم حیوانات زنده، روز ششم باروری حیوانات زنده، آفرینش انسان. خلقت و آفرینش جهان. در پیدایش فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در آغاز خدا زمین و آسمان را آفرید. این یکی از عمیق‌ترین جمله‌هایی است که تاکنون ساخته شده است و اکنون نیز در عصر حاضر این کلامی است که قطعاً ما را به چالش وامی دارد. من فکر می‌کنم که این آیه همه آنچه هست که ما درباره آفرینش واقعی داریم، به استثنای آنچه درباره خلقت انسان و حیوانات بعداً در کتاب پیدایش خواهیم دید. اما این داستان خلقت است و من میپذیرم که آن به راستی یک داستان بسیار خلاصه است. این جالب توجه است که خدا به ما تدوین مختصری را داده است. سوال این است که در ذهن او چه میگذشته است وقتی که این بخش ویژه را به ما میداد؟ هدف نویسنده در اینجا چه بوده؟ آیا هدف او آموزش زمینشناسی بوده؟ استدلالات و مخالفت‌های زیادی با این بخش ویژه وجود دارند. چند وقت پیش در اینجا کالیفرنیا، مرکز آموزش و پرورش استان رأی داد که به اصطلاح نظریه کتاب مقدسی آفرینش به کتاب‌های علمی درسی اضافه شود. من کاملا مطمئن نیستم که در این مورد خوشحال باشم. ممکن است شخصی بگوید باید باشم، زیرا این یک قدم در مسیر درست است. به شما میگویم چرا آنچنان خوشحال نیستم. نگرانی من در مورد شخصیت معلمی است که آن را تدریس میکند. ما معلمان کافی با پیشینه ایمان مسیحی و با پیشینه معرفت صحیح کتاب مقدسی نداریم که قادر باشند به طور شایسته آن را تدریس کنند. تعداد محدودی از معلمان مدارس عمومی توانایی دارند واقعاً داستان آفرینش را تدریس کنند. در زمان ما بعضی محققین وجود دارند که ممکن است از لحاظ علمی صاحب نظر باشند و کشفیات و فرضیه‌های بسیار ارزشمندی را ارائه دهند، ولی به هیچ وجه صلاحیت و شایستگی نداشته باشند که در مورد حقایق و دیدگاه‌های کتاب مقدس در مورد آفرینش اظهار نظر کنند. این افراد به طور آشکار و واضح هیچ شناخت و معرفتی درباره کلام خدا ندارند و در نتیجه نظریات آنها در مورد کتاب مقدس از دید علمی فاقد ارزش است. بسیاری از محققینی که سعی می‌کنند از دیدگاه به اصطلاح علمی کتاب مقدس را بررسی کنند، در واقع سعی دارند با افکار محدود انسانی خود افکار نامحدود و متعالی خدایی که آنان را آفریده است را توضیح دهند و چون اغلب بدون ارتباط زنده و مستقیم با خدا و بدون هدایت و مکاشفه خدا قصد انجام چنین کاری را دارند، نمی توانند توضیح و تشریح دقیق و در واقع علمی بدهند و در نهایت تلاش هایشان به شکست می انجامد. فقط خود خداوند بهترین توضیح را درباره آفرینش دارد که می توان آن را در کلامش کشف و درک کرد. این مشکل اصلی سبب درگیری های تند، نظریات بی پایان و بی معنی و عدم سازشی گسترده می شود که همیشه در برگیرنده فرضیه های بشری است و در نتیجه صداهای ناهنجاری را ایجاد می کند که مانع شنیدن صدای روشن خدا می شود. در واقع در ارتباط با این موضوع دیدگاه دو گروه عمده وجود دارد که توسط فرضیه ها و ادعاهای متعصبانه خیش آبهای زلال درک و فهم را گلالود می کنند. یک گروه شامل دانشمندان متکبری است که می پندارند تکامل زیستشناسی و فلسفی حقیقت انجیل هستند. دلیل و برهان اصلی آنها یافته‌های مطمئن علمی است. ما به زودی این نظریه را بررسی می کنیم. گروه دیگر شامل معلمین الهیات جوان و مغروری هستند که ادعا می کنند که خودشان به اصطلاح علامه دهر و دانای زمان هستند که توسط خداوند کشف کردند که چگونه خدا همه چیز را آفریده است. ایشان عالمانه در مورد تئوری ها زیرکانه می نویسند و سخن می گویند و تلاش می کنند علم و کتاب مقدس را با هم سازش دهند و با تحقیر به مفسران عالی کتاب مقدس نگاه می کنند که در زمانهای گذشته در مقایسه با ایشان به درک‌ها و شناخت‌های عمیقی از کلام خدا دست یافتند. اما من می خواهم بگویم که برای هر دوی این گروه ها خوب است که توجه کنند به آنچه که خداوند در کتاب ایوب فصل 38 آیه 4 گفته است. آنگاه که به ایوب ظاهر شد، خداوند از او سؤالی را پرسید: وقتی زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟ اگر میدانی به من بگو. به عبارت دیگر خداوند به انسان میگوید شما در مورد منشأ جهان صحبت میکنید، اما خودتان حتی نمیدانید زمانی که من بنیاد زمین را میساختم کجا بودید. در برنامه آینده این مبحث را ادامه میدهیم.